که به هر صورت آخرین شب جلسات هستش و بحثی که شده بود سابقا، برای این که دیگه ناقص نمونه، فرصت دیگه ای نیست، سعی میکنیم یه جوری تناسب بین این یکی دوتا مجلس رو، هم مجلسی که به هر صورت برای شهدای بزرگوار ما هست و هم دنباله بحث قبلمون که دیگه تمامش بکنیم رو، یه جوری با هم جمع بکنیم. در جلسات قبل عرض می کردیم که ثمرات و فوائدی که باور توحیدی داره، یعنی اگه کسی اعتقاد به توحید داشته باشه، موحد باشه، چه ثمراتی در زندگیش هست و خواهد داشت، اینا رو داشتیم مطرح می کردیم. دو سه تا از ثمراتش مطرح شد. توحید باعث پاکسازی اخلاقی است، توحید باعث پاکسازی عملی است، توحید باعث میشه که انسان دیگه دچار یأس و ناامیدی نشه، البته به شرطی که باور داشته باشه. و اثری که امشب میخوایم مطرح کنیم، آرامش و اطمینان و طمأنینه ای هست که اگر کسی موحد باشه براش به ارمغان خواهد اومد. یعنی خدا باوری و توحید باعث آرامش و سکون خاطر و طمأنینه خواهد بود. این اثر رو انشاءالله امشب مطرح خواهیم کرد. این مطلب رو که چطور میشه که توحید باعث آرامش خاطر میشه، اضطراب و دغدغه و نگرانی ها رو ساکن میکنه، آروم میکنه، از سه چهار زاویه میشه وارد شد و اثباتش کرد از ادله خودمون. ما حالا هر مقداری که فرصت باشه از زوایای مختلف این مسئله رو بررسی میکنیم، چطور توحید باعث میشه انسان آرامش خاطر پیدا کنه. اولین زاویه‌ای که واردش میشیم اینه که اگر کسی خداوند متعال رو به صفت اصلی خودش بشناسه، یه رضایت، خوشنودی خاصی به دل خودش خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی پروردگاری که همه کار است، پروردگاری که مالک الملکه، پروردگاری که قدرت ها همه به دست اوست، اگه بیایید با این دید بشناسیم که این خدای بی نهایت قوتمند و قدرتمند، بی نهایت مهربان هم هست، بی نهایت رحیم هم هست، این یه آرامش خاصی تو دل حاکم میکنه. ببینید خیلی ها هستن قدرت دارن، یه مقدار اگر این قدرت همراه بشه با ستمگری، همراه بشه با به هر صورت ناجوانمردی، تبدیل میشه به یک استبداد و دیکتاتوری مطلق. اگر نعوذ بالله، اگر خداوند متعال که قدرت بی نهایته و کسی نمیتونه جلوش کسی باشه، اگر قرار میبود که نعوذ بالله ستمگر میبود، مهربان نبود، رحمت نداشت، وقت ببینید چه دنیای هولناک و ترسناک و وحشت آور و غمباری میشد، چه دنیای غماوری میشد. بعضی از این پادشاه های ستمگر رو شما نگاه بکنید، یه مقدار قدرت دستشون افتاده بود، چون حالت ستمگری داشتن چنان صفاکی کردن که همه ازشون رعب و وحشت افتاده بود، بچه خودشون رو چش در می آوردن برای اینکه بعدن مثلا به حکومت اون رسه و یک دیگه برسه، مقتوع نسل می کردن گاهیم با بیرحمی تمام. حالا اینا کسایی بودن که یه ذره قدرت گیریشون اومده بود. پروردگار عالم که فعال ما یشاء هست، ولا حول ولا قوت الا به، اگر اون اعوذ بالله قرار بود بیرحمی بود، اگر اون اعوذ بالله موجودی بود که ستمگر بود، اون وقت ببینید عالم چه عالم غم‌انگیز و هولناک و با استرابی می شد. اما شما نگاه بکنید، اونی که ما معتقد هستیم، اون خدایی که ما میشناسیم، پروردگاری است که در عین قدرت رحمتش بی نهایت هست. با این دید اگر آدم نگاه بکنه آرامش بهش دست میده. حدودا اوائل قرن 19 میلادی، اینو تو تاریخ، کتاب های تاریخ فلسفه، کسانی که حالا آشنا هستن میدونن این مطلب اونجا اومده، حدودا اوائل قرن 19 میلادی که تو اروپا بحران های اقتصادی و سیاسی بود و یا آشوب های خاصی بود، یه عده فلاسفه ظهور کردن که اسم این فلاسفه، فلاسفه بدبین بود، که ویلدوراند که تاریخ فلسفه نوشته تو اونجا میگه سردسته اونها شخصی بود به اسم شوپنهاور که این فرد سردسته فلاسفه بدوین بود، یعنی کسانی بودن که عالم رو نسبت بهش یه دید و یه جهانبینی تنگ نظرانه و بدبینانه ای داشتن. خود این شخص کسی بود که به همه کس و همه چیز مظنون بود، یه فیلسوفی بودا، به همه کس و همه چیز مظنون بود، نسبت به عالم بدبین بود که اصلا عالم ما رو خواسته که بدبخت بشیم، به سمت بدبختی سوق بریم. خودش هم میگفتن اون موقع که می‌خواست بخوابه همیشه یه اسلحه میذاشت زیر، یه اسلحه پری میذاشت زیر بالشش و گاهی موقع نصفش با اندک صدایی میپرید و هیچ آرامش نداشت. و تا آخر توصیهش هم این بود که ازدواج نکنید که نسل زیاد نشه، اصلا باشه از بین بره، بخوش که بره تموم بشه، تو این عالم موندن چه فایده، چی هست جز بدبختی، جز بیچارگی. ببینید دید رو نگاه کنید چه دید تلخی از عالم هست. تو بین مسلمین نبودن فلاسفه اسلامی، هیچ کدوم این دید این چنینی رو نداشتن. تک و توک بعضی از ادبای مسلمان، مثل ابوالعلاء معری که شاعری بوده، به هر صورت اینی همچی تیپی بوده که در بین مسلمین این شاعری بود، عددی حالا حساب نمیشد که بگیم عالمی بود، شاعری بود اما شاعر بدبین، شاعر بسیار بدبینی بود که اونم همه خصوصیاتو میگفتن داشت. اون آخرم که میخواست بمیره وصیت کرده بود رو سنگ قبرش، نوشته بودن هازهی جنایت و عبی و ما جنایت و به اهدن، این قبر ثمره جنایت پدرمه که ازدواج کرد منو به دنیا آورد، ثمره جنایت پدرمه ولی من به کسی جنایت نکردم، با هیچ کی ازدواج نکرد که اولادی داشته باشه. دیدگاه رو ببینید چه دیدگاه تلخیه. این فرد تو عالم جز اضطراب، جز بدبختی، جز نگرانی هیچ نمیبینه. اما حالا برگردید دیدگاه خودمون رو، دیدگاه اولیاء خودمون رو، ائمه اطهار، اون دیدگاهی که به ماها دادن و شاگردانشون که این دیدگاه رو گرفتن، ببینید چه دیدگاهیه. سعدی به عنوان نماینده که این شعر رو به نمایندگی میگه، به همون شعر معروف، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، که مرحوم آیت الله قاضی میفرمودن به نظر من بهترین شعر سعدی اینه. خود ایشون آیت قاضی یه مرتبه خدمت تو عرض کردم، ایشون میفرمودن سعدی از عرفان خیلی چندان چیزی به هر صورت نداره، اما این شعرش خیلی عالیست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ببینید این دید، وقتی دید ما این هست که پروردگار عالم، صلوات فرمایید، برادر یه مقدار تشریف بیارید جلوتر اگر لطف فرمایید، یه صلوات عنایت بفرمایید. شما نگاه بکنید، دیدی که اهل بیت به ما یاد دادن این هست که صفت عام پروردگار، مهمترین صفت پروردگار، رحمانیت و رحیمیت اوست، که اصلا عالم خلق شد با این صفت، بسم الله الرحمن الرحیم، عالم اصلا با این اسم پروردگار خلق شد و اول هر سوره‌ای این اسم هست، چیز دیگه نه، این نام پروردگار هست، بسم الله الرحمن الرحیم، جز حالا اون سوره توبه که چیز خاص خود شده داره، ولی منظور این دید که رحمت حاکمه. شما تو دعای جوشن، بعضی دیگه از ادیام هستش که نسبت به وجود مقدس پروردگار عالم عرض میکنیم، یا من سبقت رحمته و غضبه، ای کسی که رحمتش سبقت داره و پیشی گرفته و مقدم است بر غضبش. یعنی چی؟ یعنی این که صفت اصلی و اصیل پروردگار رحمته، غضب صفت به تبع پروردگاره، غضب صفت اصلی پروردگار نیست، صفت اصلی و ذاتی پروردگار رحمانیت و رحیمیته، رحمته. غضب صفت تبعیه. یعنی چی صفت تبعیه؟ یعنی اگه کسی قرار شد با رحمت تربیت نشد، لطف پروردگار به این چهره، مثل که یه پدر چوری قهر میکنه میزنه، اون در واقع لطفه، قهر پروردگارم در واقع لطفه، یعنی سر تا سر لطفه، حتی اونجایی هم که قهره اونم زیرش لطف خوابیده، باطنش لطفه، ظاهرش صفت جلاله، باطنش صفت جماله. به قول حاج مولادی سبزواری، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. گاهی میخواد صفات جلال و قهر خدا ظهور میکنه، اما پشتش صفت جمال و لطفه. پس اصل در صفت پروردگار رحمانیته، رحمته. خب اگه کسی این دیدو داشته باشه چه آرامشی میگیره که پروردگار عالم، اونی که قدرتها همه به دست اوست، بی نهایت رحمت داره، مهربانه، بی نهایت مهربانه. وقت این هستش که شما وقتی میای تو اولیاء خودمون، از ائمه بزرگوارمون گرفته تا بعد، خوبه یه مقداری با این دید رجوع کنید به آثار خودمون، چه از زندگی اهل بیت علیهم السلام چه دیگران. آرامش رو ببینید چه جوری در وجودشون حاکمه، آرامش رو، راحتی رو، دل خوش بودن رو، با نشاط بودن رو. من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار کتاب سیاحت شرق رو بخونید. سیاحت غرب رو که میشناسید، یه مرتبه یکیاتون شما معرفی شد و خودتون هم میشناسید. سیاحت غرب زندگی نامه مرحوم آقا نجفی قوچانیه که بعد از مرگش رو نوشته، که بعد از مرگ چه شد و چه شد و چه شد. این مال سیاحت غربشه، یه کتاب جیبیست که یه مرتبه من عرض کردم اینا بسیاریش بر اساس روایات بوده و بعضیش هم بر اساس مکاشفات بوده که ایشون این کتاب سیاحت غرب رو نوشته. خب یه چیز، یه کتاب دیگه داره به اسم سیاحت شرق، زندگی نامه این دنیای خودشونه از بچگی. شما ببینید چقدر مشکلات داشته، چقدر سختی ها داشته، خیلی، چقدر محرومیت ها داشته، اما نگاه که میکنید ببینید عجیب با خدا خوش بود، عجیب با پروردگار عالم خوش بود، با نشاط بود. توجه فرمایید، با همه محرومیت ها. این به خاطر اون کسی، اون دید توحیدی قضیه است که رحمت رو حاکم میدونه بر عالم، خوشی و نشاطش از دست نمیره. امیرالمومنین علیه السلام چیز عجیبی است. تو تاریخ ببینید امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن تو جنگ ها چنان آرامشی بر روح امیرالمومنین حاکم بود، چنان خونسرد بود تو جنگ، بعضیا داغ میشدن تو جنگ، ولی امیرالمومنین چنان خونسرد بود تو جنگ. بعضن دوستان بزرگوار، خب بالاخره اینا اهل جنگ بودن، برخورد داشتید به بعضیا که تو جنگ تو اون کورانش بسیار بسیار خوش، خونسرد، با آرامش. حالا رأس الموحدین امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین، ظاهرا به عبدالله ابن جعفر، اگه اشتباه نکنم تو جنگ صفین، به تو یکی از این جنگ ها به عبدالله ابن جعفر میفرماید که خیلی تشنه شده بود آقا، تو کوران جنگ میفرماید که آبی چیزی همراهت داری؟ عبدالله ابن جعفر میگه که آقا آب نیست، یه مقداری هم از عسل قاطیشه. جیره جنگی اون زمان، جیره جنگیشون آب بود و یه مقدار مخلوط شیر یا یه مقدار مخلوط عسل، که هم جای آب باشه هم جای غذا. این به صورت جیره جنگی بود. عبدالله ابن جعفر گفت آقا آب خالی نیست، یه مقداری هم عسل قاطیشه، حضرت فرمود بده. تو کوران جنگ حضرت گرفت و یه مقداری خوردن، بعد فهمونن عسلش خیلی خوب، مثل که عسل مال طائفه. عبدالله ابن جعفر یه مقداری، مثلا حالا عسل طائف مثلا الان میگیم عسل خونسار، عسل دماوند، عسل سبلان، یه مقداری آقا دیگه اگه یه موقع مثلا سر سفره نشسته بودیم تو شهر عسلش مال کجاست نمیدونم اینا، تو جنگ تو این کوران که داره الان سر و کله داره میره، هوا دست پرت میشه، شما میفهمید عسلش مال طائف عسل خوبیه. حضرت فرمود که عبدالله خدا میدونه یک مرتبه این جنگا دل منو نبرد، یک مرتبه دل منو نبرد. یعنی اینجور نبود که حالا جنگ که بشه دیگه زیر و رو بکنه ما رو، یه هولی بردارم، یک ذره من هول نکردم تو این جنگا، یک آرامش این چه. و دلیل این که امیرالمومنین علیه السلام، یکی از ادله این که امیرالمومنین تو جنگ ها موفق بود، یکی از ادلهش، حالا از ادله معنوی خودش، این بود که حواسش جمع بود، چون داغ نمیشد که یه مرتبه نپاد، میپاد خودش. حتی اون زمانی که وحشی که هند او رو استخدام کرده بود برای کشتن یکی از سه نفر، به وحشی، اون فردی که تیراندازی بود که حمزه عموی پیغمبر رو شهید کرد، ابتدا به او گفته بودن یکی این سه نفر رو بکش، یا پیغمبر رو، یا علی رو، یا حمزه رو. اون وحشی گفتش که پیغمبر که خب دورشو گرفتن، معمولا دورشو گرفتن و نمیتونم او رو بزنم. علی حواسش جمعه، علی هم دور و بر خودشو میپاد، حواسش جمعه، تو اونم من نمیتونم کاری بکنم. اون دوشنبه است. خب بله دوشنبه است، درست دوشنبه است. نزدیکای ظهر شد، اون وعده ای هم که بهشون داده بودن نزدیکای ظهر بود. ناقل این قضیه که من دارم خدمتتون عرض میکنم، ناقل این قضیه مرحوم آیت الله مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی، پسر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود که خود ایشون تو جین جریانات بود. میگه نزدیکای ظهر که شد، هی میپرسید ظهر کیه، ظهر کیه. گفتن آقا چیزی نمونده دیگه، نیم ساعتی مونده. به پسرشون فرمودن که دعای عدیله رو بخونید، دعای عدیله عند الموت. پسر شروع کرد به خوندن، رسید به اون جمله استودعک دینی، خدای دینم رو به ودیعه و امانت پیش تو گذاشتم. که به هر صورت این یه چیزیست که مرحوم فخرالمحققین پسر علامه حلی هم این توصیه رو به مؤمنین داره که مؤمنین تا موقعی که سرحال هستید، تا موقعی که سرحال هستید یه مرتبه یه دو رکعت نماز بخونید، هدیه کنید، بعدش بگید که خدایا تو حقی، خدایا دینت حقه، خدایا ائمت حقن، دونه دونه همه اینا رو بگید، اعتقاداتتون رو بگید، بعد بگید خدایا این اعتقادات رو به تو سپردم. اون موقع سختی ها امانت داری، تو امانت داری، این امانت رو برگردون که آدم یادش نره. یه همچی بازم ایشون رسید به این استاد اوکد دینی، دیگه معلوم بود آخراش بود. فرمود اشاره کرد که دیگه نخونن. فرمود تربت ابا عبدالله علیه السلام رو بیارید، تربت امام حسین رو بیارید. آخر دیگه چند دقیقه مونده بود به ظهر، تربت امام حسین رو بیارید. تربت آقا رو آوردن و فی تربته ای شفا، یه مقداری برداشت انداخت. فرمود آخر و زادی من از دنیا تربت الحسین، آخرین توشه من از دنیا تربت ابا عبدالله. زخاک کربلا میخورد و میگفت همین باشد ز دنیا آخرین زاد، این آخرین توشمه خودش دهنش. بعد گفت که در رو باز کنید جدم علی داره میاد، در رو باز کنید جدم علی داره میاد. بعد از چند لحظه دنیا رفت. عاشق مرتضی حائری رحمت الله علیه که ناظر قضیه بود میگفت من مرگ به این قشنگی ندیدم، اصلا این مرگو که من دیدم حوض کردم، خدایا چقدر مرگ شیرینه. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، برای اینا وصال دیگه، برای اینا وصال دیگه. مرحوم حکیم هیدجی تو این تهران وصیت کرد که بعد از مرگ من اینجوری نزنید تو سر خودتون، انقدر بالا پایین نکنید، مرام هم وصاله. خدا میدونه وصیتشونو، خدا میدونه اگه من پول میداشتم وصیت میکردم که سور بدن شب مرگ من، سور بدن، ولیمه بدن، سور بدن شب وصال منه. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. برای اینا اینه شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. به شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان مهنت بی حد و شمار آخر شد. تموم شد، رفتیم تو راحتی. خب اگه کسی دیدش نسبت به مرگ این باشه، اضطراب داره، خوشه، راحت، با طمأنینه، مخصوصا اونایی که شهید دادن. شهیدتون خدا میدونه آدم چی بگه، شما شنیدید، زیاد شنیدید. یکی از بزرگان قوم میگفتش، از علمای بزرگوار قوم بود، میگفتش که استاد ما آیت الله الهی قمشه‌ای گاهی موقع به ما میگفت کی میشه از دنیا بریم، بریم نهج البلاغه رو خدمت امیرالمومنین درس بگیریم. نهج ببینید دید چه جوره، کی میشه زودتر از دنیا بریم، بریم نهج البلاغه رو خدمت امیرالمومنین درس بگیریم. خب این شهدای بزرگواری که الان دادید خدمت ائمه دارن کس معرفت میکنن، خدمت ائمه دارن کس معرفت میکنن. خوشا به حالشون، جدا خوشا به حالشون. و اینها اگر خودتون دیگه، حالا اینایی که گفتن نداره، اگر گریه‌ای باشه فقط به خاطر دوری ما از اونهاست، بر خودمونه، نه بر اون بزرگوارهایی که خوش خوشن الان. خب اینم یه جهته که اگر مؤمن باشه آدم آرامش بر وجودش حاکم میشه، چون به سمت کی داره میره؟ مرگ، وصال. آخرین جهتش که من عرض میکنم که باعث آرامش خاطر برای موحد هست توبه است. پروردگاری بر عالم حاکمه که سختگیر نیست، خطا پوشه، نه فقط خطا پوش، نه فقط میگذره، نه، خوب دقت بفرمایید اینجا رو، نه فقط پروردگار عالم میگذره از گناه، بحث گذشتن نیست، ناز گناهکار رو میکشه، بحث گذشتن نیست، ناز گناهکار رو میکشه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما باید محتاج اوییم، او که احتیاج ما، ولی او به ما مشتاقه، او به ما مشتاق. تو قرآن دو سه تا آیه هست، من فقط همین دو سه تا آیه رو میخوام بگم که اگه کسی اینو نگاه بکنه که پروردگاری بر عالم حاکمه که شخصیتت هر چقدرم گناه کرده، هر چقدرم آلودگی داره، بهت یه قلم داده دستت، یه قلم داده دستت که میتونی شخصیتتو دو مرتبه بنویسی، شخصیتتو پاک کن. چند سال ازت گذشته؟ 40 سال، 50 سال. این 50 سال وقتی دفترتو نگاه میکنی میگه آبرو میرود، ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده. اگه گذشتتو نگاه کن، اما پروردگار یه قلم داده دستت، پاک کن گذشتتو، دو مرتبه شخصیت خودتو بنویس. من اینم، این وجود مقدس پروردگار، دو مرتبه بنویس خودتو. وقت آدم چقدر خوش میشه با یه همچه خدایی. اون وقت خداییست که میگه که من نمیبخشمتون، ان الله یحب التوابین، تازه من عاشقتونم، دوستتونم دارم. اینو نسبت به کسی دیگه نداره ها، البته داره، یه گروه هایی تو قرآن هست، یکی از گروه هایی که محبوب پروردگارن توابین، اونایی که توبه کردن. یعنی نمیبخشمتون، نه من تازه محبتون، من تازه دوستتون دارم، یه کرامت خاص. وقت از اینم بالاتر تو اون آیه دیگه فرمود کسی که توبه کنه و عمل صالح انجام بده، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تازه گناهانتون رو تبدیل میکنم براتون خیر مینویسم. یعنی روز قیامت دیوان عمل که سیاه بود یه مرتبه میبینی این که من نیست، که این پر خیرات توشه، نه این مال توه، مال من که پر گناه بود که، نه این مال تو هستش. پروردگار عالم تبدیلش کرد به چیزایی که خودت هم خبر نداری. چقدر پروردگار مهربونه، چقدر رحمت. آدم خوش نیست، آرامش نداره تو این عالمی که یه همچین خدایی داره، یه همچین پروردگاری داره. خوش باید باشه دیگه، با نشاط، با حال که یه همچین خدایی داره. یکی از علمای بزرگوار قوم بود، شوخی میکرد، گفتش که من جوریست که پروردگار عالم وقتی خدای تبدیل بکن سیئات منو به حسنات، که اگه این چنین باشه تا عرش من حسنه دارم، چون انقدر گناه کردیم که اگه این تبدیل بشه تا عرش حسنه داریم دیگه، تا عرش حسنه داریم، منتها به شرطی که توبه باشه، به شرطی که برگشت باشه. اون وقت از این بالاتر یه آیه دیگه هم داده، خدا دوست داره محب توبه، کسی که توبه کرد. پروردگار عالم نه تنها محب، که گناهتون هم تبدیل به حسنه میکنه. یه آیه دیگه داره که خداوند میفرماید که ببینید رحمت تا کجا دیگه، چی رحمت رو ببینید. الذين يحملون العرش وما حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين تابوا. الله اکبر. اون کسانی که حول عرش الهی هستن، یعنی ملائکه بسیار بالا، اون ملائکه درجه 1 و مقربین از ملائکه، اینها تسبیح و حمد خدا رو میگن و یستغفرون للذین تابوا، و هی استغفار میکنن برای اونایی که توبه کردن. یعنی اونا پشت سرت میان، اونی که توبه کردی، یعنی دیگه ملائکه از این به بعد همش دعاشون به توه، خدایا رحمت تو به این بفرست، خدایا اینو به کدوم ملک، الذين يحملون العرش و من حوله، اونایی که عرش الهی رو حمل میکنن و کسانی که اطرافشن. یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین تابوا، و استغفار میکنن برای توبه کارها. اینه که عرض میکنم پروردگار عالم نه فقط میبخشه، که ناز هم میکشه، تازه ناز هم میکشه. اون وقت با این دید نمیخوایم بیایم، نمیخوایم در این خونه آدم بیاد، در خونه کسی که رد نداره. از گناهان کبیره است اگر کسی یأس داشته باشه، گناهش هر چقدر بزرگ باشه از گناهان کبیره است. یعنی گناه این که آدم مأیوس باشه بیشتر از اون گناهی است که کرده فکر میکنه بزرگه. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. حافظ ببینید چی میگه، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. این نکته سربسته است، نباید خیلی باز بشه، چون کسی فکر نکنه که حالا دیگه اگه دلش خواست میتونه گناه بکنه. نه، بس مال اون کسی که گناه کرده از دستش رفته دارن اینجوری باهاش برخورد میکنن، مجوز گناه نیست. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. اینا رحمت های پروردگار. اون وقت آرامش نباید باشه، آرامش نباید باشه. خوش باید آدم باشه که کیا رو داره. یه اهل بیتی هم برامون فرستادم که اهل بیتی که میدویدن دنبال دشمناشون یکی رو بردارن از جهنم نجات بدن، یه همچین اهل بیت. یه امام رضایی برام گذاشت که این امام رضا فرمود که یه قطعه از بهشت تو توسه که اگه کسی اونجا رو زیارت کنه سه جا من میام زیارتش. تو یه مرتبه اومدی من سه مرتبه میام. دیگه چجوری لطف بکنه؟ دیگه چجوری بیان دنبال آدم؟ پیکم فرستادن دنبالتم میان. دیگه آدم اینقدر کم معرفت و بی معرفت نباشه که دیگه اینقدرم دیگه نیاد جلو. اون وقت فرمود گناهانتون رو هم من بهتون نشون نمیدم. یعنی تو روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود که خدای گناه امت من رو به من واگذار کن. پروردگار عالم فرمود حبیب من گناهان امتت رو به تو هم نشون نمیدم، به تو هم نشون نمیدم، بلکه به خودشون هم دیگه یادآوری نمیکنه که خجالت نکش. گناه بنده کرده است و او شرمسار، که تو دعای ابو حمزه میخونیم که انکس تحییتن. خدا الله اکبر، من اینو خیلی برای شما بزرگوار خوندم، خودتونم خوندی. تو دعای ابو حمزه میگم خدایا من گناه کردم که انکس تحییتنی، ولی تو حیا کردی، من باید خجالت میکشیدم، خجالت نکشیدم ولی تو شرم کردی، لذا گناه منو پوشوندیش طوری که حتی خودم هم بعدن نبینم. خب من عذر میخوام یه مقداری هم طول کشید، نمیدونم برنامه چه جور هست. من فقط یه ذکر مصیبتی میگم، اگر برنامه جوری هست اطلاع بدید از وجود مقدس امام هشتم. خب این جلسات تموم شد و تو این دهه که خدمت شما بزرگوار از خواهر و برادر بودیم، بحث ما راجع به معرفت الله بود و خصوصا توحید پروردگار. منتها بحث ناقص مون، اگه یادتون باشه یه بحثی می‌خواستیم بکنیم که چطور باور توحیدی تو ما بیاد، این رسیدیم نتونستیم بهش برسیم دیگه. به هر صورت ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ما یه مقداری از وصف تو این ده یازده شب گفتیم، انشالله خود وجود مقدس پروردگار عالم به عنایت اهل بیت علیهم السلام همین مقدار رو برای هممون مثمر و مفید قرار بده. وجود مقدس امام هشتم، خب میدونید امام رؤوف، امام کریم، امام رحیم. یک چیز من فقط قضیه میگم برای توبه که مناسبت هم داره، ببینید آقا چجوری توبه رو، اینو من از یکی از علمای قوم شنیدم و همین رو خدمتتون عرض میکنم. بعد در خونه امام رضا، حالا هر کی هر چی میخواد امشب بگیره، خدا میدونه این چیزایی که میگیم از در خونه امام رضا بگیرید، از در اینا رو سهل نگیرید. به خدا قسم مثل همچین شبهایی، مثل همچین عنایت‌های خاص دارن اهل بیت به محبینشون، عنایت‌های خاص دارن، درهای خاصی بازه. مثلا این مجالسی که عطر شهید توش بخشه، این مجالسی که رحمت دیگه‌ای هم چسبیده بهش خورده، مخصوصا تو این مجالس که خانواده شهدا، پدر سه شهید میاد اینجا، پدر یک دو شهید میاد اینجا، که آدم خدا میدونه، من بعضی از این بزرگوارا رو میبینم گویا ماها چشم میافته توشا، تو صورتشون خدا میدونه، فقط برای خودم شرمندگی که آخه این بزرگوارا شما خاک زیر پاتون رو سر ما همتون، برادر شهید، بچه شهید توشون هست، شمایی که به هر صورت با بزرگواری و کرامت تقدیم کردید، حرف هم نمیزنید، منت هم ندارید، بله نبایدم داشته باشید. مؤمن تا اون وقت شما میرید اون نوری که جلو فرستادید همچین روشن میکنه براتون، اون موقعی که تو تاریکی ها تنهایی ها یه مرتبه میبینید کارتون از جهت عمل لنگ شد، چیزی ندارید. اون نور اون بچه‌ای که فرستادید، یا پدر شهید، یا برادر شهید، یا همسر شهید، یه مرتبه میبینید اومد. ولی اون شهدا، اون خانواده شهدایی که پاس بدارن اون خونهای بزرگوار رو که همه اهلش انشالله هست، یه شخصی تو مشهد، یکی از آدمای متدین مشهد، ایشون میگه که من یه روز خوابیده بودم، یه شب خوابیده بودم، شب خواب دیدم که امام هشتم علیه السلام، این امام رؤوف رو تو خواب دیدم داره میاد طرف من. خوب دقت بفرمایید، هر کی هر چی میخواد بگیره بگیره، مثلا اونایی که میخواد توبه، هممون باید توبه کنیم، همه گناهکاریم، بگیره آدم هر چی میخواد بگیره از دامن این امام رؤوف. بگه دیدم امام رضا علیه السلام تو خوابم، امام رضا علیه السلام تشریف آوردن، اما تو دستش یه زنجیری بود، یه میمون تو دست امام هشتم. گفت من خیلی تعجب کردم، آقا امام هشتم تشریف آوردن و بعد این زنجیر رو داد دست من، گفت این مهمون ماست، ازش پذیرایی کن. گفت اینو امام فرمود و من از خواب پریدم، از خواب پریدم بهتم زد که این چه خوابی بود که من دیدم امام علیه السلام یه مهمون آورده دست من داده، گفته این مهمون ماست، ازش پذیرایی کن. گفت نفهمیدم. صبحش رفتم سر کار، ظهرش اومدم خونه، نهارمو خوردم، بعد از نماز نهارمو خوردم، هم گرفتم به خوابم، هنوز چشم گرم شده بود نخوابیدم، دیدم در خونه رو میزنه، دیدم در میزنه، رفتم دم در، دیدم یه سیدی هست همسایه‌مون، سید بزرگواری هم هست، دستش یه دون از این جوانای هیپیای اون زمان که حالا بهش میگفتن هیپی اون زمان، همون تاوت، یه جوان هیپی تو دستش هست، آورده جلو. دیدم عجب، اون خواب تعبیر شد. دیدم این سید همسایه ما میگه که فلانی، برای سلام احوالپرسی میگه فلانی، این جوان زائر امام رضا علیه السلام مهمون امام هشتم، جا پیدا نکرده، شلوغ جا پیدا نکرده. ما هم چون دیدیم دیگه شما یه اتاق اضافی بالا داری، اومدیم گفتیم ایشون اتاق شما بشه. این من دیگه خدا که یه مرتبه دید عجب، همون خوابشه، تو دستش این جوان هستش. گفتم بله بله بفرمایید، من منتظر شما بودم. این کلمه از دهنم در رفت که من منتظر شما بودم. این جوون یه مقدار تعجب کرد، یعنی چی من منتظر شما؟ ما قبلا هم گرم نایده بودیم، ولی هیچی نگفت، هیچی نگفت. و به هر صورت اومد، سه روز اومد توی اتاق بالای ما داشتیم، منم نهایت پذیرایی رو ازش کردم، از جهت رخت خواب، از جهت غذا، از جهت هر جور که میتونستم پذیرایی کردم. بعد از سه روز این جوون گفت که آه ممنون از هر صورت مهمون نوازیتون، حساب منو بکنید، من میخوام برم. گفتم که شما حسابی ندارید. گفت یعنی چه حساب ندارم؟ من سه روز یه خوردم و خوابیدم. گفتم همون که عرض کردم، حسابی ندارید شما. گفت خب برای چی اینجا بودید؟ گفت شما مهمون امام هشتم علیه السلام بودید، ما کاری نکردیم، یه جا داشتیم به شما دادیم، چیز خاصی نبود، حسابی ندارید. دید اون جوان دید من دارم اصرار میکنم، دیگه چیزی نگفت، تشکر کرد، گفت خب فقط یه چیز مونده که من تو ذهنم، این سه روز خلجان میکنه، چرا اون اولی که ما اومدیم دم در شما گفتید بله من منتظر شما بودم، ما که هم دیگر رو ندیده بودیم که. این من در خودم هیچی چیزی نبود. خب خواب خوبی نبود که به این بگی که خوابم چی بود راجع به تو، خواب خوبی نبود که. گفتم هیچی چیزی نبود، همینجوری بود. گفت نه همینجوری نبود، یه چیزی بود. اصرار اصرار. من گفتم که شما بفرمایید شغلتون چیه؟ به اون جواب گفتم شما شغلتون؟ گفت من بازیگر هستم تو تئاتر اون زمان، تو هر صورت سینما تئاتر. گفت تعبیر شد برام که اون میمون که دیده بودم به اون شکل تو خواب دیده بودم. گفت من بازیگر هستم. گفتم واقعش من نمیخواستم به شما بگم، ولی خود شما اصرار کردی من عرض میکنم. یک شب قبل از اینکه شما بیای امام رضا علیه السلام رو در خواب دیدم که این مهمونی رو به دست من داد، گفت این مهمون ماست، پذیراییش کن. گفت تا اینو به اون جوان گفتم، جوان شکست، یه مرتبه رفت تو امنیه، شکست. تو گفت آقا امام رضا یعنی اومد دست منو داد، من مهمون رو داد دست منو داد به شما، گفت پذیرایی کن. گفتم بله خود امام هشتم، ولذا من گفتم منتظر شما بودم. گفت آقا از مهمون من پذیرایی کن. این جوان اومد تو گفت آقا میتونم من یه تلفن بزنم؟ گفتم بله. تلفن میخوام بزنم به تهران. بله. اومد یه تلفن زد به محل کارش که قبول میکنید یا نمیکنید، من استفاده دادم از همونجا، من استفاده دادم دیگه نمیام سر اون کار. برگشت و بعدش یه عذرخواهی از من کرد، رفت بیرون، رفت سلمونی اصلاح کرد با یه قیافه متناسبی اومد و این جوان یه چیز دیگه شد دیگه، اصلا کلن السلام علی الامام الرؤوف. یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی این میمون رو هم رد نکرد، بهش یه تنبیه داد، یه تنبه داد، آوردش تو راه، آوردش تو راه. ما عرض میکنیم یا امام هشتم، ما نمیدونیم شکلمون چیه، ما نمیدونیم شکلمون، ولی شما به همینا اینجوری ملاتفت دارید. توی مجلسی اومدین منصوب به شهیده، در خونه شما هم اومدین، تو رو به جان مادر پهلو شکستتون که هر موقع اسم مادرتون می اومد عشقتون جاری می شد، شما اهل بیت دیبل خزایی اومد اون اشعار رو خون، رسید به اینجا افاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانم به شد فراتی، تا اسم حضرت زهرا اومد امام رضا علیه السلام شروع کرد های های گریه کردن. فاطمه جان اگر بودی می دیدی که حسینت در کربلا چطور کنار شد فرات تشنه افتاد. اینا رو گفت ما قسمت میدیم یا امام هشتم، تو رؤوفی مثل پدران بزرگوارتون، تو رو قسمت میدیم به مادر پرشکستتون، به همین شهدایی که آوردن، به همین شهدایی که مال این منطقه کلن هست و به هر صورت آبرو دارن، قسمتون میدیم که امشب رو همه ما، برای همه ما شب رحمت، لطف و توبه و عنایت قرار بده. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.